أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود تشریف بیارن 20 دقیقه به 10 یک رو به 10 دیگه اینجا باشن که تا 10 زیارت عاشورا خونده بشه دیگه 10 مجلس رو شروع کنیم، چون دیر که تشریف بیارید دیرتر مجلس شروع میشه، یه مقدار هی تأخیر میفته. 9 و نیم در هیئت بازه دیگه، عزیزان تشریف بیارن زیارت عاشورا هم برسن، چون زیارت عاشورای برکتی درش هست که در هیچ زیارت و دعای دیگه‌ای پیدا نمیشه. خاصیتی که در زیارت عاشورا هست که یادم چند سال پیش یکی دو هفته ای شد مسائل پیش آمد که نتونستیم شب جمعه زیارت عاشورا بخونیم تو هیئت. یه هفته یا دو هفته جلسه بود ولی زیارت عاشورا حالا نمیدونم به چه دلیل چیز دیگه ای خوندیم، از خاطر اینکه زیارت عاشورا خونده نشد. بعد بنده در عالم خواب می دیدم که مشرف شدیم کربلا، اما دو هفته است که کربلا هستیم ولی داخل حرم نتونستیم بریم. از خواب که بلند شدم فکر کردم چه اتفاقی افتاده، دیدم زیارت عاشورا نخونده ایم. هیئت بوده، جلسه بوده، اما چون زیارت عاشورا نخوندیم کربلا رفته بودیم اما داخل حرم موفق نشده بودیم وارد بشیم. لذا سعی کنید حالا زیارت عاشورا خونده میشه حتما از برکاتش استفاده کنید و زیارت عاشورا رو قدر بدونن عزیزان. عرض کردم توی این ادعیه زیارات چیزی به پای زیارت و عاشورا نمیرسه، مخصوصا وقتی با اون صد لعن و صد سلام گفته بشه، صد لعن و صد سلام، که البته اون قسمت لعنش رو روایت هم داریم از امام جواد ظاهرن علیه السلام که میفرماد همون اللهم لعنهم جمیعا، اون رو صد مرتبه بگید کفایت میکنه. یعنی اون قسمتی که نمیشه صد بار گفته بشه، اون قسمت آخرش که میفرماد اللهم لعنهم جمیعا، صد بار اونو بگید کفایت میکنه. تو قسمت سلامش هم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، این رو صد مرتبه بگید باز کفایت میکنه. که آیت الله بهجت زیارت عاشوراشون با صد لعن و صد سلام ترک نمیشد. حتی یکی از شاگردانشون میفرمودن که سر درس که فقه درس میدادن، میدیدیم گاهی وقت ایشون تشریف میارن، دونه های تسبیح که شمرده شده تو دستشون، مثلا نصف دونه تسبیح تو دستشون، تا آخر درس محکم نگه داشته بودن که دونه ها مثلا به هم نخوره. میگه ما میفهمیدیم یه ذکری چیزی میگفتن، از جلسه که میرفتیم بیرون مراقب بودیم اینو چی میگن، میدیدیم صد لعن و صد سلام زیارت عاشوراست که تو مسیر که می آمدن می خوندن، به جلسه رسیدن مونده بوده، اونو نگه داشتن بعد از جلسه حتما بخونن. که یکی از اهل دل به یه شخصی سوال کرده بود که شما روزی چند بار زیارت عاشورا می خونید؟ شما گفت روزی چند بار، ما روزی یه بارش هم نمی خونیم مداوم. گفته بودن که نه حتما یک بار که زیارت عاشورا رو بخونید با صد لعن و صد سلامش. که این شخصی با این صد لعن و صد سلام میخوندن، کسی وارد میشه میپرسه اینجا بوی عطری داره میاد، و این هم اصلا متوجه نبوده که ایشون داره مثلا زیارت عاشورا میخونه تو اون خونه. میپرسه چیه داستان، میگه که من داشتم زیارت عاشورا میخوندم. و یا یکی از علما در نجف میگه من وادی السلام رفته بودم، دیدم که یه آقای نشستن یه گوشه خلوتی دارن زیارت عاشورا میخونن. میگه من نزدیک ایشون که شدم، به نزدیکی ایشون که رسیدم، یه مرتبه دیدم رفتم تو کربلا و ایشون تو کربلا داره زیارت عاشورا میخونه. میگه دو سه قدم فاصله گرفتم دیدم تو نجفم. میگه دوباره نزدیک میشدم تو حریم ایشون، میدم تو کربلا هستم، میامدم این طرف میدم تو نجفم. که اون حیطه‌ای که اطراف ایشون بود بر اثر زیارت عاشورایی که میخوندن، چون میفرماد حرم ما اونجاییست که ذکر ماست، هر کجا ذکر ماست اونجا حرم ماست. خود اینجا هیئت که نشستیم دور هم ذکر اهل بیت میگیم، حرم اهل بیت میشه هر جایی که ذکر اهل بیت باشه. حالا اون کسی که تو دلش ذکر و یاد اهل بیت داره، دلش حرم اهل بیته. تعجب نداره، مگر در روایت نداریم القلب و حرم الله، قلب حرم خداونده. شیخ صدوق در جامع الاخبار روایتشو ذکر کردن که القلب و حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله، دل حرم خداست، غیر خدا رو در حرم خدا ساکن نکنید. خب منظور این که استفاده کنیم از جلسات زیارت عاشورا، که جلسات خیلی اثراتی دارن. جلسه‌ای که تشکیل میشه، یادمون اون موقعی که باز طلبه بودیم آیت الله بهجت اعلام مرجعیت نکرده بود سرشون خلوت بود، روزهای جمعه تو خونهشون روزه داشتن که میشستن، بعضی علما میامدن 10 دقیقه سخنرانی میکرد هر عالمی، روزه میخون میرفت، یه دف و مستمع اونایی که آشنا بودن میرفتن شرکت میکردن. علما که میگیم مثلا روحانیون میامدن اونجا، بالاخره هر کسی آشنا بود میامد. یه طلبه‌ای بود که این خیلی قلب صافی داشت، قلب پاکی داشت، بعد ایشون زیاد هم میرفت پیش آیت الله بهجت. بعد یه بار رفته بود دستورالعملی خواسته بود از آی بهجت رضوان الله تعالی علیه، بهجت و سرور الهی بر ایشون باد. آیت الله بهجت فرموده بودن برو در جلسات قرآن شرکت کن، جلسات قرآن، قرآن میخونن، از اون تجوید میخونن، حالا بالاترش تفسیر باشه، تعویل باشه، دیگه مراتب جلسه جلسه قرآن باشه، چون نورانیت های خاصی دارن این جلسات. خلاصه فیض رو از دست ندیم، عزیزان سعی کنن از 9:30 به بعد دیگه تشریف بیارن، صلوات اینا رو بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب در باب صفت صفت علما بودیم، که حدیث چهارمش رو خوندیم، حدیث چهارم خوندیم، بله حدیث پنجمش رو که قال امیرالمومنین لا یکون السفه و القرة فی قلب العالم، که سفاهت، ابلهی و غرور در قلب عالم جا نمیگیره، کسی که اهل علم باشه، علم در دل نشسته باشه، تو اون دل دیگه غرور جا نداره، و بیخردی تو این دل عالم نمیره. اینم حدیثش رو عرض کردیم. حدیث ششم، حدیث حضرت عیسی ابن مریم بود با حواریونش که در اون روز شب آخر گفت من حاجتی دارم به شما، قبول میکنید؟ اونها قبول کردن. حضرت عیسی مسیح شروع کردن پاها اینا رو شستن که اینا خیلی خجالت کشیدن، گفتن یا روح الله ما باید این کار رو انجام بدیم، شما دارید پای ما رو میشورید. که ایشون فرمودن که عالم به تواضع محقتر است تا دیگران، عالم به خدمت کردن محقتر است تا دیگران، و من این کار رو با شما کردم که شما هم با دیگران تواضع کنید، فروتن باشید. که بعد فرمودن به وسیله تواضع حکمت آبادان می شود، با تواضع فروتنی، همان گونه که در زمین نرم گیاه می روید، نه در سنگلاخ، در کوه گیاه نمی روید، در زمین نرم، همینطور در قلب‌های متواضع حکمت می روید، نه در قلب‌های متکبر. اما حدیث هفتم، عن معاویه بن وح عن ابی عبدالله امام صادق قال کان امیر المؤمنین یقول. یه بار اینو عرض کردیم، شما یه موقع در روایات میخونید قال امیر المؤمنین، امیر المؤمنین فرمود، ولی یه موقع مثل اینجا میخونید کان امیرالمؤمنین یقول، یعنی امیرالمؤمنین این گونه میفرمود. اینجایی که میفرماد کان امیرالمؤمنین یقول، یعنی دائما این حرفو میزد، این حرفو زیاد تکرار میکرد. اونجایی که میگه قال، یعنی یه بار گفت. اما کان یقول یعنی میگفت این حرفو، این حرفو زیاد میگفت. چی بود؟ میفرمود یا طالب العلم، ای طالب علم، ان للعالم ثلاث علامات، اهل علم، عالم سه تا علامت داره. العلم و الحلم و سمت، یکیش علمه، یکی از علامات عالم علمه. یعنی علامت عالم ریش و تسبیح و لباس و بگیر و ببند نیست، علامتش داشتن علمه. داره یکی از علما میره یه شهری روستایی یه جو منبر میخواسته بره، لباسهای خیلی مندرس و پوسیدهی میپوشیده، میره اونجا و میشینه و مسجدی که بوده، آل حسینیه بوده، جمعی که بوده، کسی تعبیدش نمیگیره. ای خدا اینا تحویل نمیگیرن منو. از داخل از کسی سوال میکنه، میگه آقا شما لباس کبکبه ای، دبدبه ای، یه عمامه مثلا بزرگی سرتون بذارید، یه عبایه نمیدونم فلان جور تنتون کنید. میگه اینجوریه؟ میگه بله. اینم میگه یک عمامه خیلی بزرگ و یک عبایه خیلی شکیل و ردای خیلی تمیز میپوشه و وقتی وارد میشه همه تحویلش میگیرن. موقع شام که میشه قضا رو میارن، قضا رو که میارن ایشون آستین قباشو میاره جلو و میزنه توی قضا، همه توجه جلب میشه این چی کار داره میکنه. بعد میگه بخور بخور. یعنی آقا این چه کاری شما میکنید؟ چرا آستین قباتو میزنید تو قضا؟ میگه این باید قضا بخوره. یعنی چرا؟ میگه دیشب من آمدم، یا هفته قبل من آمدم، لباس سطح پایین تنم بود، شما منو تحویل نگرفتید اصلا، ولی امروز که لباس فاخر پوشیدم منو صدر مجلس گذاشتی، پس این لباس باید قضا بخوره. این قضا حق این لباس، نه حق من. که اینو فهمیدن چه غلطی کردن. آقا جان میفرمود علامه شعرانی رضوان الله تعالی علیه که حقیقتا میفرمودن فیلسوف شرق ایشون بود، فرمود یه دور عمامه کوچولو، یه عمامه خیلی مختصر دور سرشون میپیچوندن، یک لباس خیلی مندرس. حتی یه بار نقل میکنه ایشون داشتی میرفتی جا، پیر مردم بوده، خسته بوده، میشینه زمین، همینجور دستش اینجوری میذاره به پیشونیش، یه بنده خدای رد میشه بعض لباسی نمیبینه، پول میذاره کف دستش، چون بلند میشه میگه آقا این چیه؟ میگه گفتم آقا شما یه احتیاج دارید، لابد حالتون خوب نیست پیر مرد، گفتم شاید فقیرید. میگه آقا بیا پولتو بگی، هنوز به اونجا نرسیدم دست گدایی دراز کنم. علمای بزرگ به لباس و اینها نشانه علم نیست، یکی از نشانه های عالم علمه، یکی از نشانه های عالم اینه که علم داشته باشه. اما فقط خود علم هم نیست، یعنی صرف اصطلاحات بلد بودن نیست، علامت دیگش حلم، بردباری، و این علامتیه که در عالم پدیدار میشه ناخودآگاه. یعنی علم وقتی در جان انسان میشینه، انسان شرح صدر پیدا میکنه، دلش از تنگی به در میاد. دل تنگ نیست، بعضی دلها از تنگه، ظرفش کوچیکه، یک کلمه بهش حرف بزنن 10 تا کلمه باید برگرده جواب بده، این مال دل تنگه. اما اون کسی که شرح صدر داره میگه 10 تا هم به من بگی یکی جوابتو نمیگم، سینه فراخ شده. علم وقتی تو جان میشینه، وقتی در جان میشینه، نه صرف حفظ کردن اصطلاحات، نه، وقتی تو عمق جان میشینه، جانو وسیع میکنه. جانی که وسیع میشه حلیم میشه، بردبار میشه. پس فرمود یکی از علامات عالم حلم میشه، حلم عالمه، خیلی بردباره. و صمت و سکوت، یکی از علامات عالم سکوته، اونم نه سکوت تصنعی. باز وقتی علم در جان انسان میشینه، انسان ساکت میشه ناخودآگاه. اگر چی سکوت خیلی فضائلی داره، سکوت مطلق نه ها، یعنی روزه سکوت ما نداریم در اسلام، چون ما خیلی چیزا واجب، نماز باید بخونیم، جواب سلام دیگران رو باید بدیم، بعضی چیزا واجبه، بعضی مستحبه، نمیشه روزه سکوت گرفت. اما سکوت کردن خیلی برکاتی داره، که اصلا پیامبر اسلام میفرماد اگر کسی سکوت نکنه مزه ایمانو نمیچشه. اما اینجا که نشانه عالم میگه، اون کسانی که علم در جانشون نفوذ میکنه ناخودآگاه صامت میشن، ساکت میشن، تو ازشون سوال نشه جواب نمیدن. یه از علما که الانم در قید حیات هستن، پیرمردن دیگه، ایشون در جوانیشون میگه وقتی بود که امام خمینی قبل از اینکه حالا انقلاب و اینها بشه و علامه طباطبایی، میگه ما این دوتا آقا بزرگوار رو میشناختیم، ازشون استفاده میکردیم، و بعد یک وقتی شد که این دو بزرگوار اومدن حجره من، یا رو دعوتشون میکنه، به هر صورت میان حجره ایشون. میگه من گفتم ببینم کدوم اینا شهوت حرف زدن دارن. میگه رومو گرفتم طرف علامه طباطبایی، سوالی پرسیدم، علامه جواب دادن. رومو کردم طرف امام، سوالی پرسیدم، جواب دادن. بعد میگه رومو گرفتم وسط، گفتم اینم کدومشو میپرن جواب بدن، سوال کردم، هیچ کدوم جواب ندادن. سوالو تکرار کردم بدون اینکه نگاه کنم به هیچ کدومشون، جواب ندادن. بعد گفتم چرا جواب منو نمیگید؟ حالا علامه طباطبایی یا امام برمیگرده میفرماد آقای فلانی ما شهوت حرف زدن نداریم، کارمون از این حرفا گذشته. علامت مؤمن، علامت عالم سمته. عالمان بالله، عالم بالله، شما در مورد خود رسول الله که دیگه پیامبره، وظیفه ارشاد داره، یکی از خصوصیاتشون این بود که ساکت بودن مگر موقعی که سوال میشد از ایشون، یا مگر موقعی که سخنرانی میکرد، در غیر اون موقع ساکت بودن. یا دیگر ائمه، یعنی نمیخواد با حرف خود نمایی کنه. آقا جان میفرمودن، بعضی گفتن عرفان مثل سرسامه، سرسام یه بیماریه، الان نمیدونم چی بهش میگن در اصطلاح پزشکی امروز. میفرمودن وقتی طرف سرسام میگیره، چنیدید که طرف یه کسی خیلی حرف میزنه میگه سرسام گرفتیم از بس حرف زدی؟ سرسام وقتی طرف میگیره ابتدا خیلی حرف میزنه، خیلی اصلا جلوش نمیشه گرفت، یه مقدار که بیماری عود میکنه، بالا میزنه، طرف کم حرف میشه. وقتی خیلی عود میگیره طرف لال میشه تو بیماری سرسام. میفرمودن عرفان هم اینجوریه، طرف تو وادی عرفان میفته اولش خیلی حرف میزنه، هر کیو پیدا میکنه میخواد براش بگه، شیرین شده به دهنش مزه کرده، فکر میکنه دیگرانم خوششون میاد، نمیدونه که اونا ذائقه ندارن، هر چیزی به ذائقه کسی خوش میاد. علوم اولیا فقط به دهن اولیا خوش میاد، آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است. یه مدت که میگذره عرفان در جانش نفوذ میکنه، کم حرف میشه، به ندرت حرف میزنه، بعد وقتی پیش میره در اون لجه فرو میره دیگه اصلا حرفی نمیزنه. علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه یه جلساتی داشتن علامه طباطبایی که پای درسشون بودیم، دسته رو سلوک و اینها، میگه به ایشون گفتیم که آقا جان شما قبلن از مکاشفاتتون زیاد برا ما میگفتید، ولی دیگه نمیبینیم. فرمود آن سبو بشکست و آن پیمان ریخت. و خود آقا جان میفرمود علامه طباطبایی خیلی کتوم بود، خیلی کتمان میکرد، تا جایی که بسیاری از شاگردانیشون خبر نداشتن ایشون کیان. علامه تهرانی می‌نویسه در حالات ایشون، من وقتی کتاب نوشتم مهر تابان، بسیاری از شاگردانیشون اومدن گفتن آقا بس چرا ما خبر نداشتیم، پای دستیشون بودیم، اینقدر کتمان میکردن حالات خودشونو. خب فرمون سمت، علامت عالم سمت. آیت الله بهجت نمونه بارز سمت بود، به ندرت میشد صدای ایشونو بشنوی، حتی شاهد بودم کسایی میونن سوال میکردن از ایشون، میدید سوال نپخته است، طرف آمده یه حرفی بزنه، یا سوالی نیست به درد بخور باشه، جواب نمیداد، اصلا انگار نمیشنوه، همون ذکرشو میگفت،
تو روزه شون یه پیر مرد سیدی اومده بود، روحانی نشسته بود، این سوالی کرد آقا جواب داد، این سوال دیگه کرد آقا جواب داد. بعد گفت آقا شما چند سال این مسجد نماز میخونید؟ نمیخونید. نشینه تو چی میگی؟ چه درد میخورم چند سال اینجا نماز میخونم؟ یه بار رفتی محضرشون سوال خیلی مهم میداشتن، گفتم آقا یه سوالی دارم. فرمود میخوای عمل کنی یا میخوای یه چیزی بگی؟ من دیدی استخاره رو با اشاره جواب میدم. راست میگه، استخاره میخواست بگیره اشاره میکرد با انگشت، حرف نمیزد، به طرف، طرف میگه بله مثلا استخاره میخوام، چون قرآن رو باز میکرد با دستش میگفت، یعنی نه دستش یا خوب بود میاد پایین میگفت خوبه، یا اینجوری میکرد، یعنی میانه است، حرف نمیزد، به ندرت میشد صدای ایشون رو بشنوی. یا یه روحانی بود از شاگردان آقای بهجت، ما گفتیم ببینیم این لال حقیقتن ها، یعنی خود من گفتم ببینم این لال روحانیه یا حرف نمیزنه. به عمده یه بار رفتم نشستم کنارش، از شاگردان آقای بهجت پیر مردی بود، دیدم مهرش یه مقدار روش چیز شده، قهوه‌ای شده، رنگ مهر برگشته، بهانه کردم گفتم ببینم این اصلا حرف نمیزنه لاله یا مثلا صحبت سکوت کرده. گفتم آقا ببخشید معذرت میخوام، این مهرتون اشکال نداره، این رنگش برگشته، چون رو مهر پینه ببنده خاک نیست دیگه، خیلی باید البته بمونه تا اونجوری بشه ها. که دیدم دستش آقا جلو دهنش اینجوری یواشکی گفت نه این عرق پیشونی میخوره به مهر رنگ بر میگرده، اشکالی نداره. دیدم نه لال نیست حقیقت. چند سال بود میامد مسجد های بهجت، در احوالات خواجه ربیع میگه ایشون هرچی تو روز انجام میداد، هرچی میگفت مینوشت. چی گفتم؟ چقدر کم حرف بزنی که بتونی بنویسی. بعد آخر شب تازه نگاه میگه چی گفتم امروز، ناله میکرد، گفت خوش به حال اون کسانی که سکوت کردن، آه آه نجسامتون، اونا نجات پیدا کردن که ساکت بودن. و چه خوبه انسان دفتر حساب و کتاب داشته باشه، خطایی میکنه آنی بنویسه امروز خطا کردم، امروز حواسم نبود دروغی گفتم، حواسم نبود غیبت کردم، حواسم نبود لغو گفتم، حواسم نبود از رو عصبانیت یه چیزی گفتم. یه کاغذی خودکار تو جیب آدم چه سختی داره آخر شب بشینه محاسبه کنه، کاری بود که علما میکردن. فرمود امیرالمومنین فرمود عالم سه تا نشانه داره، علم، حلم، سمت. یعنی این سه تا نشانه در کسی نبود عالم نیست. ولی المتکلف ثلاث علامات، متکلف هم سه علامت داره. متکلف کسی که خودشو به تکلف میزنه، خودشو به زور میخواد جا علما قلمداد کنه، به زور میخواد بگه من عالمم، ادا در بیاره. چرا متکلف و جلو عالم قرار داد؟ چجوری میشه؟ مثالش اینجوری میشه، یه بچه عرب عربی حرف میزنه، چون عربه، دیگری میخواد عربی یاد بگیره حرف بزنه، لغت یاد میگیره، ادبیات عرب یاد میگیره، هزارم که این کارها رو میکنه عرب نمیشه، اگرچه خودشو به عربی صحبت کردن وادار کنه. عالم نیست طرف، اصطلاح یاد گرفته، لغت یاد گرفته، اینا تو جانش ننشسته. به مردم موعظه میکنه اما خودش عمل نمیکنه. کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، خیلی نزد خدا سنگینه چیزی بگی که خودت انجام ندی. شنیدی رسول خدا مادری بچه رو آورد گفت یا رسول الله این به حرف شما گوش میکنه؟ طبیب گفته این نباید رطب بخوره، شما بهش بگید که نخوره. رسول اکرم گفت، فرمود برو فردا بیا. سبحان الله، کجا رو مواظب بود؟ فردا اومد گفت عزیزم رطب نخور. اونم گفت چشم. مادر گفت یا رسول الله چرا دیروز نگفتی؟ فرمود دیروز خودم رطب خورده بودم. رطب خورده من رطب کی کنم؟ من خودم خوردم به این بگم نخور؟ سنگین. آیه قرآن میگه سنگین در نزد خدا مقتش، که بگی که چیزی رو که خودتون انجام نمیدید. به همین دلیل خیلی از علما میگن بیشتر علم توحید و ولایت برای مردم بدید. از فضائل اهل بیت، علوم اهل بیت، علوم توحیدی، این مباحث اخلاقی رو اگه خودت انجام ندی به مردم بگی انجام بدید، اون وقت ضرر میکنی. خب متکلف سه علامت داره: ینازع من فوقه بالمعصیه، با بزرگتر از خودش نزاع میکنه، با معصیت کردن، یعنی اطاعت مافوق نمیکنه. عالمی که بالاتر از خودش رو هست اطاعت نمیکنه. عصیان میکنه، نزاع میکنه با معصیت، با عصیان او. اگر تو اهل علمی، میدونی که بالاتر از تو علمش بیشتر از توه، پس باید در مقابل او تواضع کنی. طرف یه مقدار که میره توی مباحث علمی دیگه برای هیچی حرمت قائل نمیشه، میگن آیت الله فلانی اینجوری گفت، ایشون نظر خودشونه، پس حرمتت کجا رفته؟ یه عمر این آقا زحمت کشیده این حرفو میزنه، لااقل در مقابلش فروتن باش. میگه علامت متکلف اینه، با معصیت مافوق خودشو میکنه، اطاعت نمیکنه. یکی از آفات علم همینه. یک قضیه ای رو آیت الله بهجت ظاهرا نقل فرموده بودن در یک کتابی از ایشون بود یا علامه طباطبایی، حالا معنا شک آمد تو ذهنم، ولی فکر کنم آیت الله بهجت بودن. یکی از آقازاده ها رو، آقازاده های علما، یعنی یکی از فرزند یکی از مراجع رو که مرحوم شده بود، شخصی در خواب میبینه، حالا ظاهرا خود آقای بهجت بودن، میگه خب اون وقت چه خبر؟ میگه هیچی، اون وقت حالا این عالمزاده است، تو بیت علم بزرگ شده. گفت اعمال منو که هیچ کدوم اصلا قبول نکردن. چرا؟ گفتن شما نه تقلید میکردی نه احتیاط میکردی. چون تو بیت علم بود، نظریات مختلف فقها مطرح بود، نظریات بلد بود، اما تقلید از کسی خاصی نمیکرد که من مقلد ایشونم. به احتیاط هم عمل نمی کردی. یه به من گفتن نه تقلید می کردی. این همون امیرالمومنین میگه ما فوق خودش رو عصیان می کنه. به احتیاط هم عمل نمی کردی. میگه فقط من یه بار پیاده از نجف میرفتم کربلا، تو راه خیلی خسته شده بودم، نهر آبی بود، پاهامو زدم بالا گذاشتم تو نهر آب، خنک شدم، گفتم الحمدلله. میگه گفتن یک تخم مرغ نورانی از نور به من دادن، گفتن این اجر اون الحمدلله که تو گفتی، بله چیزه به در بخور دیگه ای نداری. فرمود علامت متکلف اینه که ینازع من فوقه بالمعصیه، ما فوق خودش رو نزاع میکنه با عصیان او، زیر بار حرف نمیره، زیر بار اطاعت نمیره، که تمام سیر و سلوک میگه اطاعت استاد امیرالمؤمنین. تو بعضی از خطبه هاشون دارن تو حدیث به نورانیه میگه کسی در حرف ما چون و چرا کنه کافره. لمه و کیفه چجوری مگه میشه؟ میگه به وادی کفر کشیده میشه. اون چی که امام میگه انسان باید تسلیم باشه، ما فوق انسانه. آقا جان میفرماد من در ایام طلبگی وقتی شروع کردم به معقولات، بحثای عقلی خوندن، میگه در تطبیق شریعت و مباحث معقول دوچار دغدغه بزرگی شده بودم و از یه طرفم میترسیدم به اساتیدم چیزی بگم. که مطرح کنم با اساتید، چون خیلیشون حرمت اساتیدشون نگه میداشت، فقط پیوسته میرفتم پای درس شرکت میکردم. بعد میگه چیزی رو که در نظر میگرفتم این بود که آیا بزرگانی همچون ملا صدرا، حاج ملا هادی سبزواری، جناب ابن عربی، صدرالدین غونوی، ابن سینا، یکی یکی فحول علما رو میگفتن. میگفتم خداییش تو بهتر میفهمی یا اینا؟ شیخ بها بهتر میفهمه، علامه ذوالفنون یا تو؟ خواجه نصیر طوسی بهتر میفهمه یا جناب عالی؟ میگه میامدم تا میرسندم به اساتیدم که اکثرا علامه بودن، اینا بهتر میفهمن یا تو؟ گفتم خب معلومه اینا بهتر میفهمن. گفتم خب اینا به اندازه تو نمیدونن که معقولات با شریعت منطبق هست یا نه، پس تو نمیفهمی. میگه به خودم اینجوری میگفتم تا اینکه در شبی بارقه دست میده و اون معضل برام حل شد. ولی پیوسته اینو با خودم میگفتم اون موقعی که دوچار دغدغه شده بودم که بناوش این بزرگان اهل علم اینا بهتر میفهمن یا جناب عالی؟ پس علامت متکلف اینه که با بزرگتر از خودش نزاع میکنه، عصیان او رو میکنه، سرپیچی میکنه از حرف او. و یظلم من دونه بالقلبه، و ظلم میکنه به زیر دست خودش با قلبه کردن. اصطلاحاً ضعیف کشی میکنه، اصطلاحاً میگیم به زیر دست خودش زور میگه، به زیر دست خودش بی‌اعتنایی میکنه. یه شخصی نقل میکرد، پزشک بود، یک بار رفته بود بره در خونه حضرت آقا. یه تو کوچه هی میرفتم بالا میامدم پایین، جرأت این که برم در بزنم و نداشتم. میگه یه سفوره اونجا منو دید، گفت آقا اینجایی سر بالا پایین میری، چیز دنبال چیزی میگردی. گفتم میخوام برم در خونه علامه، میترسم. گفت میترسی؟ ای بند اینقدر آن آقا مهربونه، اینقدر این آقا خوبه، بیا بیا من میبرم تو. دست منو گرفت میگرفت در زد. آقا تشریف گفت جانم، گفت آقا جان این آقا میخوام در خونه شما، میترسه من آوردم شو. گفت ممنون، لطف کردید، نازش کرد. گفت نه آقا این آقا اونقدر مهربونه، این آقا اینجوری نیست که شما فکر کردید. با زیر دست خودش مهربانه. به زیر دست خودش حرمت میذاره. میفرمودن شخصی بود، خانومی بود بنده خدا، حالا در روستایی که بودن یه موقعی کمکی میکردیم بهش. یه بار دیدم اومده منزل ما داره ظرف میشوره، چون کمک میکردیم بهش آمد. میگه رفتم باهاش دعوا کردم که چرا شما این کارو میکنی؟ اگه من کمک میکنم به این معنا، اگه کمک میکنم انتظار ندارم تو برام ظرف بشوری. من برای این به شما کمک نمی کنم که. به زیر دست خودش حرمت میذاره. آقا جان میفرماد همه عالم دارن به ما خدمت میکنن و ما ممنون اونها هستیم، شرمنده ایم از روی همه اونها. اما میگه متکلف، کسی که خودشو به علما میخواد نسبت بده، به زیر دست خودش بی‌حرمتی میکنه. این هر کسی رو زیر دست خودش بدونه، اطاعت از بالا دست خودش نمیکنه، در حالی که عالم از بزرگتر خودش اطاعت میکنه. در مورد صفات یاران حضرت مهدی. میگه اینها اونقدر مطیعن حتی از کنیز نسبت به مولای خودش مطیع‌تره. اینقدر اطاعت میکنن از کنیز نسبت به مولای خودش مطیع‌تره. یعنی احوالات کوفیا رو بخونی چه خونی در جگر امیرالمومنین میکردن، اطاعت که نمیکردن اصلا لجبازی میکردن با حضرت. و یظاهر الظلمه، علامت سومش اینه پشتیبان ظلمه هستن. ظلمه کسانی که مردم زور میگن، خان طرف مثلا حاکم یه جاییه، میگه از او پشتیبانی میکنن، از آدمای زورگو پشتیبانی میکنن. این علامت متکلفه. میشن علمای درباری، خیلی داشتیم علمای درباری تو طول تاریخ بودن، حتی زمان انقلاب خیلی از علما بودن، علمای درباری بودن. یه عده بودن کاری نداشتن، یعنی به انقلاب کار نداشتن، به دولت شاه هم کار نداشتن، ولی یه عده بودن وابسته دربار بودن. میگه پشتیبان ظلمه میشن. اینا علامت متکلفه، از مافوق اطاعت نمی کند، به زیر دست خودش زور میگه و پشتیبان ظلمه است. یعنی این سه تا علامت رو در کسی دیدی، یا هر کدومشو در کسی دیدی، بدون عالم نیست، اگرچه هزار تا اصطلاح بلد باشه. باب بعدی باب حق عالمه. عالم چه حقی داره؟ چه حقی بر گردن ما داره؟ استاد چه حقی داره؟ یه رساله ای دارن امام سجاد، رساله حقوق. خیلی این رساله گرانبهاست. حق پدر و مادر چیه؟ حق فرزند چیه؟ یعنی این حقوقیه که طرف میتونه روز قیامت مطالبه کنه. حق فرزند به پدر و مادر نام نیک براش انتخاب کنن و ادبش کنن، درست تربیتش کنن، حق فرزنده. روز قیامت میتونه بگه آقا این چرا پدرم اسم منو گذاشت مثلا شراره. بنده خدایی دختر خانومی بود یه جایی تو مکه، گفتم اسمت چیه؟ گفت شراره. گفتم میدونی شراره یعنی چی؟ گفت یعنی شعله آتش و فلان. گفتم اصل لغت شراره از شره، اصل لغتش از شره، لهیب آتش هم به خاطر شری که درش از شراره نامیده میشه. برو اسمتو عوض کن عزیزم. حالا شراره اسم قشنگیه نشد که. داره یکی از شیعیان بچه دار شد، اسم دخترش بودش همیرا. آقا فرمود مگه نمیدونی اسم دشمنان ماست؟ چرا اسم بچه تو گوشت همیرا؟ برو عوض کن اسمشو. حالا استاد حقوقی داره که خیلی مهمه. خیلی هم در باب ادب کتابی نوشته شهید ثانی به نام منیت المرید، ترجمه هم شده، از کتبی که در حوزه خیلی تأکید میکنن به طلبه ها رو خوندنش، منیت المرید شهید ثانی مباحث خیلی قشنگی داره. میگه آقا وقتی وارد کلاس شدی استاد داره درس میده، باید سلام کنی یا نکنی؟ ادب چیه؟ خب الان مثال میزنی، داریم سخنرانی میکنیم، یک نفر از در وارد میشه، سلام علیکم، خب رشته سخن پاره میشه، اینجا جای سلام کردن نیست، رشته سخن رو قطع میکنی، حواس 100 نفری که نشستن پرت میشه. ولی یه موقع سکوت تو مجلس، طرف وارد میشه اونجا میگه اشکالی نداره سلام کنی. نشستن چجوری بشینیم تو مجلس؟ سعی کن پیش روی استاد بشینی، جایی که استاد چشمش نمیفته نرو بشین، پیش چشمش بشین. که حالا اینجا خود امیرالمومنین توی حدیثم خیلی مطالبی میگه، جناب ابن عربی هم در بعضی از تصنیفاتشون مطالبی رو گفتن. مثلا ایشون میفرماد هیچ وقت لباس استادتو تن نکن. لباسی که این استاد تنش میکنه، یه موقع حالا استاد لباسشو هدیه میده، او یه چیز دیگه است. عبای ایشون رو بر نداری بندازی کولت، بگی تبرک بندازم کولم، عمامه ایشون رو بگی تبرک بذارم سرم، این بی‌حرمتیه. انگشتر ایشون رو بر نداری دست کنی بگی تبرک بشم، این بی‌حرمتی میکنی به ایشون. میگه نکنه لباس استادت رو تنگ کنی، نکنه جایی بشینی که استادت میشینه، این اون جای مخصوص که استاد میشینه ها. نکنه با همسر استادت ازدواج کنی، اگر همسرشو طلاق داد یا استادت مرد، نکنه با همسر ایشون ازدواج کنی. یه سری دستوراتی میده که اینها رو باید حتما رعایت کنی. شبیه همینا رو ائمه ما فرمودن، یعنی ایشون هم از ائمه یاد گرفته، از امیرالمومنین، از امام سجاد. حالا یه دونه بندش رو امشب میخونیم، وقت گذشته. باب حق عالم، حدیث اول، که تنها حدیث این بابه، تو این باب فقط یه حدیث آورده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان امیرالمومنین یقول، اینم یعنی حرفی بود که خیلی حضرت میگفت، تکرار میکرد، ان من حق العالم ان لا تکثر علیه السؤال ولا تأخذ بثوبه. میگه از حق عالم اینی که خیلی سوال نکنی ازش، یعنی روی این مسئله خیلی نپیچونیه، حرفی که میگه بس چیکار کنیم، سوال داریم سوالتو مطرح کن، جوابو که شنیدی بروش فکر کن، به نتیجه نرسیدی دوباره سوال کن، سوال پیچ نکنیشونو، یا اینکه از سوالی به سوال دیگه نپر، هی پشت سر هم بخوای سوال بپرسی. لباسش رو نکش، نکنه لباسشو بکشی طرف خوده که آقا مثلا نگاه کن به من. امیر المؤمنین میفرماد ها اینا بی حرمتی به عالمه، و عالم چون معدن علمه به تمام علوم او داری بی حرمتی میکنی اگه ادب رو رعایت نکنی. دستشو نگیری بکشی آقا از این ور بیایید، یا آقا بیا این طرف، لباسشو نگیری بکشی. فرمود لا تکثر علیه السؤال ولا تأخذ بثوبه، لباسشو نگیری بکشی. خداوند انسان‌های مؤدب رو دوست داره. آقا جان می‌فرمود یه بار یکی از اساتیدم به هم گفت شما به مقاماتی میرسی، خیر میبینی. یه خیلی خوشحال شدم. گفتم آقا ممنونم از این بشارتتون، ولی این از کجا میگید؟ یعنی چی شده؟ فرمود از بس که در مقابل اساتید مؤدب هستی شما، امکان نداشت حضرتشون چهار زانو بشینن پیش اساتید، همیشه دو زانو، امکان نداشت به دیوار تکیه کنن، امکان نداشت پیش استادشون چیزی بخورن، خیلی رعایت میکردن. بعضی رعایت های ایشونو نمیشه تحمل کرد. میگه ما یه کتابی رو طلبه بودیم، رفتیم پیش یه آقای درس بگیریم. ما که رفتیم چند تا از طلبای دیگه هم آمدن پای درس ایشون. میگه یکی دو تا جلسه که گذشت دیدیم آقا هیچی بارش نیست، اونقدرم آهسته آهسته درس میده در این بلد نبودن که کلافه میکنه، چشم روز بعد نبینه. یکی یکی طلبه ها رفتن، بیان آسواد نداره. میگه من موندم و این آقا از ادب دیدم بی حرمتی میشه بهش اگه من نیام. تا آخر سال رفتم شرکت کردم، تک تنها پای درسه، کسی که هیچی بلد نبود، یک سال رفتم. خیلی ها فقط به خاطر اینکه بی ادبی نشه به ایشون. قضا نمیخوردم که نکنه میرم پای درس احتیاج به دستشوی رفتن پیدا کنم که در محضر استادم بگم آقا من برم دستشویی. از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب رو راه نمیدن، تمام این راه ادبه، ادب مع الله، ادب مع الخلق. خداوندا به حرمت اولیاء خودت ما رو مؤدب کن. خدایا ما رو مؤدب کن به ادب اولیاء خودت. و الهی لا تؤدبنی به عقوبتک، خدایا با چوب زدن ما رو ادب نکن، بلکه با لطف خودت ما رو مؤدب کن.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة
بپوشونم، گفتن حسن جان اللهم
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج محمد وآل محمد ولعن من عاد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد. اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد. خدا بحرمة محمد وآل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما قلب نازنین امام زمان از ما راضی خوشنود بدار. خدای عزیز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان از جمیع قلیات عرضی و سمایی مسئول محفوظ بدار. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. از فتنه های آخر از زمان ما اهل و عیال و ذریه و دوستانمون محافظت بفرما. ثوابی بهره بشارتی از این جمع به رو همه گذشتگان از ماه طیبه شهدا امام شهیدان هر کی یا حسین گفته و رفته روح دکتر عزیزمون آهد و حاصل بفرما. عاقبت همه ما ختم و خیر بفرما. جهت استشفای مریض مریض اجماعی به خانه یک صلوات با قرائت سوره حمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.